هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه.
ترور
ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کاری کار خلافی چه کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ بحمدالله
دکتر روحانی رئیس جمهور در جمع مردم صحبت میکرد. درست روزهایی بود که تروریست‌های داعش در منطقه جولان می‌دادند و تصاویر کشتارهای آنها جهان را تکان داده بود. آن روز دکتر روحانی رئیس جمهور حرف جالبی زد.
این خشونت‌هایی که ما امروز از داعش و امثال اونها مشاهده می‌کنیم در منطقه، حالا ممکنه برای بعضیا چیز جدید باشه. در همین تهران منافقین رفتن در خانه‌ای و فردی رو دستگیر کردند که کار نظامی و امنیتی انجام میداد، پوست بدنش رو کندن، خشونت هایی کردن، وحشیگری هایی کردن. شاید در تاریخ کم نظیر اون کارهایی که داعش میکنن قبلا تو ایران انواعش انجام گرفته.
نکته مهمی، تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی پر است از صفحاتی که ترور و جنایت دشمن اوج گرفته اما نتوانسته مسیر انقلاب را منحرف کند. شاید اولین ترور مهم بعد از انقلاب شهادت آیت الله مطهری بود. مهندس کتیرایی شاهد ماجرای 12 اردیبهشت 58.
این جوانکی که سایش پیدا بود که اصلا ما توش فکر نبودیم، دیدیم یه کسی نزدیک شده، آقای مطهری. گفت آقای مطهری صداش کرد، گفت بله، می‌خواست ببینه درسته همین، چون نمیشناختش
که خودشه.
بعد فوری با تیر زد مغزش، همونجا افتاد.
از فاصله مثلا
نزدیک، از نزدیک شد، چون اونم خودش آماده که نگید همونجا افتاد.
آذر ماه سال 58 دانشگاه تهران شاهد یک ترور دیگر، فردی مسلح شهید مفتح را در راهروی دانشگاه تعقیب کرد. خودش بعدها اینطور اعتراف کرد.
قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشگاه میره محل کارش دیگه، پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده، کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه را گرفتم طرف سر دکتر، یکم شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاد.
گروه فرقان در 4 شهریور 58 در تروری ناجوانمردانه حاج مهدی عراقی و پسرش حسام عراقی را به شهادت رسانید. این اقدام در ساعت 7 صبح در خیابان زمرد رخ داد.
تلخی ها از دست دادن چند نفر اشخاص متعهد که قبل از هفته مرحوم عراقی بود. من مرحوم عراقی را از اون اولی که نهضت شروع شد با تماس با ما داشتن را میشناختم و انصافا مردی بود که عمرش را صرف خدمت به اسلام کرد.
آیت الله قاضی طباطبایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام به سمت امام جمعه تبریز منصوب شد و اولین نماز جمعه را در این شهر بزرگ برپا کرد. او سرانجام پس از اقامه نماز عید قربان در روز 10 آبان 58 در راه بازگشت به منزل توسط گروهک فرقان ترور شد.
منافقین کوردل ایشون را به شهادت رسوندن در حالی که نماز مغرب عشا را در مسجد شعبان اقامه کرده بودند و به طرف منزل رهسپار بودند، داخل اتومبیل بودند. ایشون رو هدف گلوله قرار دادن و به درجه رفیعه شهادت نائل شد.
این ترورها توسط گروهک فرقان انجام گرفت. گودرزی رهبر این فرقه در دادگاه:
ما 4-5 نفر بوده ایم از ابتدایی که شروع کرده ایم، مسائل فکری و اعتقادی و مسائل سیاسی را با همدیگه مطرح میکرده ایم و تحلیل میکرده ایم و نتیجه گیری هامون را عرضه میکرده ایم. این نتیجه گیری ها به صورت کتاب های ایدولوژیکی ما یا به صورت نشریات سیاسی ما مشخص.
اندیشه کشتن فرد دیگر و ترور مردم و مسئولین بعد از گروهک فرقان در سازمان مجاهدین شروع شد. در سالهای دهه 60 جنایت در این گروهک آنقدر بالا رفت که بهترین نمونه مشابه آنها را میتوان همین تروریست های داعش معرفی کرد. سازمان مجاهدین خلق به سرعت از یک تشکیلات سیاسی به سمت یک فرقه فکری بسته پیش رفت. بسیاری معتقدند علت اصلی آن نوع تفکرات مسعود رجوی سرکرده گروهک بود، حتی قبل از انقلاب و در زندان. لطف‌الله میثمی از اعضای سابق سازمان از سال 54 میگوید:
و مسعود یه جزوه فرستاد از اوین، ما پیاده کردیم. میگو ما با مارکسیست‌ها هیچ فرقی نداریم تا زمانی که امپریالیسم و صهیونیسم از بین بره. وقتی که اونا از بین رفتن ما خدا داریم، اونا ندارن. یعنی چه؟ خب ما میخوام که با کمک خدا امپریالیسم رو نقد بکنیم یا با سلطنت مبارزه کنیم. اگه خدا نقشی نداشته باشه خب چه فرقی میکنه؟ این که نقش خدا تو ختمش برای ما مهم بود.
خانه های تیمی در دوره انقلاب بسیاری از طرفداران مجاهدین را به فضای بسته و ایدئولوژیک زده‌ای برد که رهایی از آن چندان راحت نبود. برنامه ترورهای آنها نوشته شد و در پایان خرداد 1360 طبق یک الگوی مشخص شروع شد. 6 تیر 1360 درست در چنین روزی مسجد ابوذر تهران مهمان ویژه‌ای داشت. امام جماعت مسجد از آن روز میگوید:
بلافاصله بعد از سلام پا شدن، به تریبون قرار گرفتن و شروع کردن صحبت کردن، مقدمه چیدن تا اینکه سوال اول را ایشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود که دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد، تا اینکه در همونجا بچه‌ها جوان‌ها بلافاصله‌شون رو بلند کردن و بردن. من همین وسط جمعیت قرار گرفتم، هر کی دور من ری حاج آقا چی شد چه شد چه کنیم، ای خدا بدبخت شدیم یتیم شدیم، هیچ گریه کردن.
صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران تازه شروع شده بود که
معلوم بود
خوشبختانه طرح ترور ناکام ماند و 4 روز بعد خبرنگاران توانستند با ایشان در بیمارستان صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از 4 روز که از این حادثه بر من میگذره، به فضل الهی و به کمک و تلاش بیدریق کارکنان عزیز این بیمارستان، خودم رو در وضع بسیار مناسب و خوبی میبینم.
برنامه‌ریزی سازمان منافقین برای جنایت بیشتر همچنان ادامه داشت. روز بعد در 7 تیر 1360 انفجار حزب جمهوری و شهادت بهشتی و 72 مسئول ارشد جمهوری اسلام. آیت الله هاشمی همان روزها در نماز جمعه تهران گفت:
پیروزیشون الان به اینه که یه بمب بگذارن یه عده رو نابود بکنن. این کاری که یک آدم چاقوکش هم میتونه بکنه، یک آدم فاجر فاسق هم میتونه بکنه. این احتیاج به یک جریان نداره.
در روز 8 شهریور 1360 محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیئت دولت در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند.
بعد بمیرم برادر رجایی، شهید عزیزم برادر رجایی، شهید عزیزم برادر رجایی. بگو با هنر را
منافقین روز 20 شهریور 1360 آیت الله مدنی را در محراب به شهادت رساندند. آیت الله مدنی بعد از خطبه های نماز جمعه شروع به نماز خواندن کرد که در آن لحظه یکی از حضار به وی نزدیک شد. فرد مزبور مجید نیکو نام داشت که از عوامل سازمان منافقین بود.
به همین محل نماز را اقامه کردند. یکی از منافقین کوردل از صف دوم نماز بلند شد، حمله برد به طرف آیت الله مدنی. ایشون که در حال نماز بود ایشون رو محکم بغل کرد و 3 انفجار پشت سر هم انجام داد.
یکی از انقلابیون فعال و پرشور عبدالکریم هاشمی نژاد در مشهد بود. او علیه منافقین بارها صحبت کرده بود.
من یک سوال میکنم از او. آقای رجوی، تو و دوستت به عنوان دو یار آمریکا، ای امام امت، تو به ما گفته بودی جبهه متحد ضد انقلاب در این حادثه به طور عینی ما دیدی. خلبان سرهنگ معزی، خلبان مخصوص شاه، در کنارش بنی سعد، خط بیبلال، خط غربی، در کنارش آقای مسعود رجوی، سمبل انقلاب و مقاومت، که تا میبینه اینجا خطرناکه در میره. و عجیب اینجاست که در پاریس گفته بود که بله شورای مقاومت ملی که به امر آقای بریصد تشکیل شده بود به من دستور داد برو بیرون. عجب شورای مقاومت، شورای مقاومتیه که دستور دهندش بریصد رو. اولین فرمان شورای مقاومت اینه که ددر رو بیرون. اینجا خطرناکه، این ماهیت شورای مقاومت.
در صبحگاه هفتم مهر 60 هنگامی که حجت الاسلام هاشمی نژاد در حال بازگشت از کلاس پاسخگویی به سوالات از پله‌های ساختمان حزب جمهوری اسلامی مشهد پایین می‌آمد، یکی از اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق به نام هادی علوی با قرار دادن نارنجک جنگی روی شکم شهید و انفجار آن هاشمی نژاد را ترور کرد. این جنایت‌ها در سال 1360 همچنان ادامه داشت. در روز 20 آذر 1360 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه وقت شیراز توسط منافقین ترور شد. روز شنبه 14 شهریور 1360 انفجار مهیبی در زیر دفتر آیت الله قدوسی دادستان انقلاب رخ داد، به نحوی که دیوار پشت سر او جدا شده و او را از اتاقش در طبقه دوم به کف حیات دادستانی پرت کرد و به شهادت رسید. وقتی تاریخ انقلاب را مرور می‌کنیم می‌بینیم انقلاب اسلامی ایران سختی‌های بزرگی را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است. ملتی که آن دوران را تجربه کرده و با موفقیت پشت سر گذاشته، حالا دیگر از تشرهای سخیف دشمن ترسی به خود راه نمی‌دهد و مسیر موفقیت و عزت را پیش خواهد برد.
اوقات و لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده. هفته اول تابستان، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هم نامگذاری شده. در این روزها بیشتر حواسمون جمع باشه تا در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
چون مهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار به تابد و بسیار به تابد و بسیار به تابد و نیابد ما را، بسیار به تابد و نیابد ما را. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ زشت جامی و بطی و مربطی در لب کشت این عرص مرا این هر سه مرا این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به این هر سه مرا نقد و تو را نسیه به که امروز تماشا جه ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما تماشاگه
کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست
تا سبزه خاک ما
تماشاگر کی
وقتتون بخیر. امروز جمعه است و یک فرصت خوب و مناسب برای بودن در کنار خانواده و دوستان. جمعه است و بهترین زمان ممکن برای سر زدن به پدر و مادر مهربونمون که چراغ خونه دل ما و زندگیمون هستن. البته با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی برای حفظ سلامت بزرگترهای عزیزمون و خودمون در مقابله با کووید 19. سر زدن به بزرگترها اشاره کردم و اینکه روز جمعه روز دور هم بودنه، اما گاهی بعضی از مسائل و مشکلات باعث میشه که جمع خانواده ها سرد بشه. حواسمون باشه و به هم یادآور بشیم که در همه خانواده ها مشکلات کوچک و بزرگی وجود داره که در سایه همفکری و کمک به هم میتونیم این مشکلات رو حل کنیم و آرامش و شادی رو به خانه هامون بیاریم. امیدوارم عشق و آرامش پررنگ ترین رنگ زندگی شما باشه.
دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دل پذیره چه مزه هاش، با کنسروای دل پذیر آشپزی ساده شد برا، لوبیا و ذرت و خود برنگی حالا آماده شد قضا، این کنسروای دل پذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه قضا، دل پذیره چه مزه هاش،
دل پذیر. پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
خبر فوری، با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
آذوقه مسلمانان به پایان خود نزدیک شده بود. نیاز سپاه اسلام به کمک و یاری مالی هر آن آشکارتر می شد. در این شرایط سخت و وسوسه انگیز، شیخ قبیله‌ای به سپاه اسلام نزدیک شد و در حالی که همراه خود کیسه پول قابل توجهی نیز داشت، سراغ فرمانده سپاه اسلام را گرفت. مردم خیمه سید را نشان دادند. خیمه ای که از دور پیدا بود، خیمه سید بود. شیخ قبیله به نزدیک خیمه رسید، اجازه خواست و سپس وارد خیمه شد. سید از وی پرسید چه حاجتی داشتی؟ شیخ قبیله با ظاهری آراسته و زبانی تقدس‌آلود گفت: مادرم فوت کرده است و ثروت فراوانی از خود به جای گذاشته. برای آمرزش روح آن مرحومه تصمیم گرفتم تا یک سوم از مال به جای مانده از وی را خدمت شما تقدیم کنم.